سلام، توی این اپیزود قراره درباره اعتماد به نفس و راهکارهای افزایش اون به صورت عملی صحبت کنیم. خوب به این جمله هایی که میگم توجه کن. اگه اعتماد به نفسشو داشتم توی جمع انگلیسی حرف میزدم. اگه اعتماد به نفس داشتم به دختر مورد علاقم پیشنهاد میدادم. خیلی دوست دارم بیزنس خودمو بزنم ولی اعتماد به نفسشو ندارم. چقدر پیش اومده که به خودت و یا بقیه از این حرفا بزنی و دقیقاً این جمله رو به کار ببری که اگه اعتماد به نفسشو داشتم 3 نقطه. پس اگه واقعاً برات مهمه که بتونی اعتماد به نفستو بالا ببری و میدونی که چیزی که الان داری ازش رنج میبری کمبود اعتماد به نفسته، حتماً تا آخر این اپیزود همراه من باش، چون حرفهایی که تو این اپیزود خواهی شنید کاملاً جدید هستن و مطمئنم که قبلاً جایی نخوندی و یا نشنیدی، مگر اینکه کتاب شکاف اعتماد به نفس اثر راس هریس رو خونده باشی، چون قراره توی این اپیزود خلاصه این کتاب رو به صورت ساده برات بیان کنم و یه عالم راهکارهای عملی بهت یاد بدم که چطور بتونی اعتماد به نفس خودت رو بالا ببری و یا در واقع این که اصلا بفهمی قوانین بازی اعتماد به نفس چجوریه. پس در کل اگه دنبال یه تغییر اساسی توی زندگیت میگردی تا آخر این اپیزود همراه من باش. اول از همه توی همین ابتدای اپیزود باید بگم که این کتاب بر مبنای رویکرد ACT نوشته شده. ممکنه قبلاً اسم ACT رو شنیده باشی. ACT Acceptance, Commitment and Therapy، یعنی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش. ACT هم در واقع یک رویکرد روانشناسیه مثل تئوری انتخاب که توسط استیون هیز به جهان ارائه شده و قبل از هر چیزی بهت اکیداً توصیه میکنم که این کتاب رو تهیه کنی و بخونی، چون این کتاب میتونه یه تغییری توی نگرشت نسبت به اعتماد به نفس ایجاد بکنه که میتونه برای زندگی، بیزینست و روابطت خیلی خیلی مفید باشه. چون حرفایی که آقای راس هریس توی کتاب زده خیلی از باورهای قدیمی ما رو در مورد اعتماد به نفس به چالش میکشه و باور داره که اعتماد به نفس مثل یک بازی میمونه که ما باید قواعدش رو بلد باشیم. حالا من ازت یه سوالی دارم. ازت میخوام یه 10 ثانیه واقعا به این سوال فکر کنی که اگر اعتماد به نفست فقط یک کمی بیشتر بود چه اتفاقی میافتاد؟ و حالا میخوام که ذهنتو به چالش بکشی و وقتی که به جواب این سوال فکر میکنیم یه عالمه از کارهایی که دلمون میخواسته انجام بدیم توی ذهنمون ردیف میشه و حالا ازت میخوام این سناریویی که الان میخوام بگم رو خیلی واقعی توی ذهنت تصور کنی. این که مثلا فردا صبح که از خواب بیدار میشی به طرز خیلی غیر قابل باور و جادویی اعتماد به نفست به حد ماکسیموم خودش میرسه و خیلی زیاد میشه. اما خب یه چیز دیگر هم باید تصور بکنی. این که علارغم این که اعتماد به نفست خیلی زیاد میشه هیچ تغییری تو زندگیت اتفاق نمیفته. یعنی مثل روزای دیگه بلند میشی و احساس میکنی که روابطت همون جوریه، وضعیت کاری و درآمدت همونه، انگلیسی حرف زدنت هم تغییری نکرده و تنها فرقش با روزای دیگه اینه که میدونی که اعتماد به نفست به حالت حداکثر خودش رسیده. فکر میکنی که از همچین زندگی رضایت داشته باشی؟ فکر میکنی که اون موقع خوشحال باشی؟ راس هریس میگه که این سوالو از بیش از 100 نفر پرسیده و تا حالا هیچ کس جوابش به این سوال بله نبوده. عجیبم نیست، به خاطر اینکه ما اعتماد به نفسو فقط به خاطر خودش نمیخوایم، بلکه ما اعتماد به نفس رو میخوایم که به همون کمک کنه که به هدف هامون برسیم، رویاهامون رو دنبال کنیم. و توی خیلی از حوزه‌های زندگی مثل ورزش، یاد گرفتن یه ساز، سخنرانی کردن توی مجامع عمومی، فرزند پروری و یا هر چیز دیگه بهتر عمل کنیم. به خاطر همینه که اگه به این سوال فکر کنیم که اگه ما تمام اعتماد به نفس کل جهان رو داشتیم، چه تغییر توی رفتارمون میدادیم؟ چگونه انسانی میشدیم؟ چه کارهایی میکردیم؟ پس اینجاست که ما به این نتیجه میرسیم که اعتماد به نفس خودش به تنهایی یک هدف نیست، بلکه فقط یه واسطه است، یه وسیله است. ما اعتماد به نفس رو میخوایم تا بتونیم زبان بخونیم. ما اعتماد به نفس رو میخوایم تا بتونیم بریم به دختر یا پسری که دوستش داریم پیشنهاد بیرون رفتن بدیم. ما اعتماد به نفس رو میخوایم تا بتونیم پیج پابلیک خودمون رو راه بندازیم و بیزینسمون رو شروع کنیم. ما اعتماد به نفس میخوایم تا بتونیم بریم و جلوی ده ها نفر سخنرانی کنیم و حرف بزنیم. اما هیچ کدوم از این کارا رو نمی کنیم، چون چیزی تحت عنوان کمبود اعتماد به نفس جلوی ما رو گرفته. و خب خیلی اسمهای دیگه هم میشه براش گذاشت، مثل ترس از شکست، استراب عمل کرد، تردید کردن به خود و یا خیلی از اسمهای مشابه دیگه. ولی ته همشون به یک جا میرسه، اونجایی که ما حتی خیلی از کارامون رو شروع نمی کنیم، چون فکر می کنیم که اعتماد به نفسش رو نداریم. دقیقا به همین علت هم اسم این کتاب شکاف اعتماد به نفسه و یا همون confidence gap. یعنی یه جایی یه شکافی ایجاد میشه که ما دقیقا میافتیم تو اون شکافه و دیگه نمیتونیم ازش در بیایم. و یکی از علتهاش شاید تعریف اشتباه ما از اعتماد به نفس باشه. این که احساس میکنیم باید حسمون به همه چیز و همه کارهایی که میخوایم انجام بدیم خوب باشه تا یه کاری رو شروع کنیم، در حالی که این موضوع یه دروغ محضه. و در واقع راس هریس میخواد توی این کتاب به ما یاد بده که اعتماد به نفس از جنس عمل و اقدامه. و برای همینم هست که خیلی از راهکارهایی که شاید تا الان در جهت افزایش اعتماد به نفس استفاده کردی بیفایده بوده. حتی شاید توی خیلی از سمینارها هم اینو دیده باشی که یه آدم بالای سن وای میسته و همه با هم یه جمله رو داد میزنن که تو میتونی انجامش بدی، تو باید انجامش بدی و از این جمله های انگیزشی. اما خب حقیقت اینه که ما تا زمانی که دست به اقدام نزنیم چیزی جلو نمیره و اعتماد به نفسمون هم افزایش پیدا نمی کنه. حالا الان با چند تا مثال قضیه رو کاملا برات باز میکنم. بیا مثلا تصور کنیم که تو قراره بیزنس خودت را بندازی و لازمه اون اینه که بتونی یک پیج پابلیک اینستاگرام برای خودت بسازی و توش تولید محتوا انجام بدی. قاعدتا اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که من که اعتماد به نفسشو ندارم. اگه کسی منو فالو نکنه چی؟ اگه هیچ کس محصول و یا سرویس منو نخره چی؟ اگه دوست و آشناها مسخرم کنن چی؟ اگه آخر شکست بخورم چی؟ اگه همه پولایی که پس انداز کرده بودم و از دست بدم چی؟ و دقیقا با همین فکرها ما میافتیم توی همون شکاف اعتماد به نفس. و خیلی از ماها شاید تا الان تلاش کرده بودیم که از شر این فکرها خلاص بشیم. و یا همونطور که میبینی خیلی از متدها هم توی سوشال مدیا و یا توی یه سری از کتابها معرفی میشن که به ما یاد بدن بتونیم از شر فکرهای منفیمون خلاص بشیم. اما یه خبر بد برات دارم. ما قرار نیست از شر فکرهای منفیمون خلاص بشیم. و همزمان یه خبر خوش هم بهت میدم. با همین فکرهایی که تو سرمون هست هم میتونیم خیلی از کارامون رو شروع کنیم و میتونیم حتی موفق بشیم. قبل از اینکه بهت بگم چجوری، میخوام دوباره یه مثال برات بزنم و میخوام تو رو با خودم ببرم به هزاران سال پیش، زمانی که ما هممون توی جنگل‌ها و غارها زندگی می‌کردیم. اون موقع زندگی خیلی سخت‌تر از الان بود. هر لحظه باید مواظب خطرهای احتمالی اطرافمون می‌بودیم. ممکن بود وقتی که می‌ریم شکار، یه دفعه یه خرس از پشت بهمون حمله کنه. و یا توی مسیر برگشت، یه کمی کندتر از بقیه حرکت بکنیم و جا بمونیم و تنهایی شب توی جنگل کشته بشیم و حیوانات وحشی ترتیبمون رو بدن. پس همونطور که می‌دونی، مهمترین هدف اون زمان برای مغز ما این بوده که ما رو زنده نگه داره و ما رو از خطرات احتمالی حفظ کنه. این دقیقا موضوعیه که توی اپیزود هنر شفاف اندیشیدن هم مفصل راجبش توضیح داده بودم. حالا نکته اینجاست که الان هزاران سال از اون روزا میگذره، اما هنوزم قسمت عقب مغز ما فقط و فقط یک وظیفه داره، اونم حفظ بقای ماست. اینکه مراقب باشه که ما نمیریم، چیزی تو بدنمون بالا پایین نباشه، یه وقت کسی ما رو نکشه، مورد حمله واقع نشیم، از بقیه جا نمونیم، شکست نخوریم، پولامونو نبازیم، از جمع ترد نشیم و خیلی از موارد دیگه. در حالی که ما دیگه به اندازه اون موقع بقا و زنده موندنمون در خطر نیست. دیگه یه سری از مینیموم ها رو هممون داریم که زنده بمونیم و مطمئن باشیم که زنده میمونیم. اما خب مغز ما اینو متوجه نمیشه و همچنان سیگنال هایی که میفرسته همشون توی همین زمینه هاست و دقیقاً علت همه فکرهای منفی که توی سر ما میاد هم همینه. پس همشون طبیعین و وظیفه مغز ماست که این فکرها رو به ما بگه و به همون یادآور بشه که باید مواظب بقا، سلامتی، پولمون، جونمون و روابطمون باشیم. پس دوباره برگردیم سر مثالمون. اگه تو قراره پیج پابلیک بزنی و یا بیزینسی رو شروع بکنی و یا مثلا بری توی یک جمعی جلوی چند نفر سخنرانی بکنی، خیلی طبیعیه که ذهن تو مدام فکرهای منفی رو بهت یادآوری بکنه. اتفاقها و پیشگویی‌هایی که شاید احتمال وقوعشون 1 در 1000 باشه. اینکه مثلا هیچ کس ما رو فالو نکنه. اینکه هیچ کس محتوای ما براش مفید نباشه. هیچ کسی محصول ما رو نخره. هیچ کسی به جوک ما نخنده. هیچ کسی اصلا ما رو دوست نداره. اگه این کارو شروع کنم همه مالم رو میبازم و بدبخت میشم. و دوباره باز همینجا گیر میافتیم و هیچ کاری رو انجام نمیدیم. ولی حالا اگه بخوایم قانون درست بازی رو یاد بگیریم، نکته اول اینه که بدونیم این فکرها توی ذهن ما هستن، میان و میرن. ما هم نمیتونیم از شرشون خلاص بشیم. و اتفاقا هرچی که بیشتر سعی کنیم از شرشون خلاص بشیم، اونا بیشتر سراغ ما میان. این توپی که هی بخوایم زیر آب نگهش داریم. 1 دقیقه، 2 دقیقه، نیم ساعت، بالاخره میجهه و از آب میاد بالا، و حتی با فشار بیشتری هم میزنه بیرون. برای همینه که خیلی از افراد ممکنه برای فرار کردن از فکرهای منفیشون و یا برای اینکه از شرشون خلاص بشن به سری راه‌حل‌های موقتی رو میارن، مثل استفاده از مواد، الکل و یا شرکت کردن توی سمینارها و جلسات انگیزشی که فقط میتونه اونها رو برای چند روز با انگیزه و پر انرژی نگه داره و بعدش دوباره برمیگردن به همون سیستمی که داشتن. پس قانون شماره 1 اینه که اول از همه ما باید اقدامات نشان دهنده اعتماد به نفس رو تو خودمون پدیدار کنیم و بعد از اونه که احساس اعتماد به نفس توی وجود ما پدیدار میشه. حالا این یعنی چی؟ یعنی که من تا الان آشپزی نکردم و هیچی هم از آشپزی سر در نمیارم. علی‌رغم همه فکرهای مزخرف و چرت و پرتی که ممکنه توی ذهنم بیاد، میرم کتاب روزا منتظمی رو برمی‌دارم و یا توی اینترنت دستور پخت ماکارونی رو سرچ میکنم و مرحله به مرحله انجامش میدم. و زمانی که تونستم ماکارونی رو درست کنم و قابل خوردن بود، حالا اعتماد به نفس اینو هم دارم که بتونم لازانیا رو هم درست کنم. اما اگر دست به اقدام نزنم و حتی یه املت هم درست نکنم، من هیچ وقت آشپزی رو یاد نمیگیرم. و به همین دلیل هم راس هریس 5 تا علت به ما ارائه میده که چرا افراد کمبود اعتماد به نفس دارن. اولیش توقعات افراطی یا همون کمال طلبی منفیه. مورد دوم قضاوت‌های سختگیرانه که درباره خودمون داریم. مورد سوم اینه که خیلی زیادی ذهنمون مشغول ترس‌ها میشه. مورد چهارم کم تجربگی و مورد پنجم کمبود مهارت هاست. ممکنه درباره سندروم ایمپاستر قبلا شنیده باشی. ایمپاستر سیندروم. کسایی که این سندروم رو دارن معمولا ذهنشون همیشه اونا رو بیکفایت تلقی میکنه و یا حتی همه موفقیت هاشون رو بی ارزش تلقی میکنه و مدام بهشون یادآوری میکنه که صلاحیت هیچ کاری رو ندارن و مدام داستانهای ترسناکی از گذشته و یا احتمالات خطرناکی از آینده رو بهشون یادآوری میکنه. افرادی هم که دچار کمال طلبی منفی هستن افرادی هستن که میخوان همه چیز رو در بهترین حالت خودش و در بالاترین استاندارد خودش انجام بدن که هیچ نقص و خطایی توی اون نباشه و همچنین معتقدن که باید اون کاری که میخوان انجام بدن رو توی بهترین زمان ممکن انجام بدن و معمولا هم همیشه منتظر اون بهترین موقع، بهترین روز و بهترین ساعت میمونن. اما خب حقیقت اینه که اون روز و اون لحظه هیچ وقت نمیرسه. یعنی مثلا اگه میخوان بشینن و 5 دقیقه مدیتیشن کنن، باید همه جای خونه ساکت باشه، صدای بچه ها نیاد، صدای تلویزیون نیاد، بشینن یه گوشه‌ای، شمع روشن کنن، عود روشن کنن، لباس سفید بپوشن، خلاصه همه امکانات رو فراهم کنن برای 5 دقیقه مدیتیشن کردن. و اگه تو هم احساس میکنی که شاید یه کمی حتی شبیه این افراد باشی، بهت پیشنهاد میکنم که اپیزود کمال طلبی منفی رو حتما گوش بدی. چون ممکنه که دچار کمال طلبی منفی باشی که خودش یکی از مهمترین عوامل توی کمبود اعتماد به نفسه. چون مادامی که ما اصلا کارامون رو شروع نکنیم و مهارت‌های لازم برای اونا رو یاد نگیریم، اعتماد به نفسمون هم بالاتر نمیره. چون بر اساس چرخه اعتماد به نفس 4 تا مورده که ما همیشه باید اونا رو رعایت کنیم. مورد اول تمرین مهارت هاست. مورد دوم به کارگیری مؤثر مهارت هاست. مورد سوم ارزیابی نتایج و مورد آخر اعمال اصلاحات مورد نیازه. این 4 تا موردی که گفتم همیشه در حال گردش هستن و هیچ وقت از حرکت وای نمیستن. یعنی ما مدام باید مهارت های جدید یاد بگیریم، اونا رو توی کارهای جدید به صورت مؤثر به کار ببریم، نتایجی که به دست آوردیم ما ارزیابی کنیم و آخرش هم اصلاحات مورد نیاز رو انجام بدیم. و اگه همیشه روی این چرخه حرکت کنیم، خیالمون راحته که اعتماد به نفس ما همیشه داره زیاد و زیادتر میشه. اگه بخوایم چرخه اعتماد به نفس رو خوب درک بکنیم، بهتره به این سوال جواب بدیم. تا حالا شده که احساس کنید توی بالا و پایین رفتن از پله ها اعتماد به نفس نداری؟ یا اینکه مثلا توی قاشق و چنگال دستت گرفتن اعتماد به نفست پایینه؟ نه. ما میدونیم که توی این کارا خیلی خوبیم و به راحتی از عهده انجام دادنشون برمیایم و علتش دقیقاً برمیگرده به چرخه اعتماد به نفس. یعنی ما همون اولش، یعنی اون زمانی که خیلی بچه بودیم، خیلی از این کارا رو بلد نبودیم و برامون سخت بود. اما اونقدر در طی این سالیان دراز اونها رو انجام دادیم و تمرین کردیم که دیگه برامون راحت شده و برای همینم احساس می‌کنیم که توی اون کارا اعتماد به نفس داریم. یعنی اگه قرار باشه که همین الان از پله ها بریم بالا و پایین، با خودمون 1000 جور فکر نمی کنیم. چون دیگه می دونیم که از پس انجام دادنش برمی آیم. انجام بقیه مهارت های جدید هم همین طوریه. هر چقدر که بیشتر مهارت کسب کنیم، بیشتر اونا رو به کار ببریم، خودمون رو ارزیابی بکنیم و اصلاحات مورد نظر رو انجام بدیم، اعتماد به نفسمون هم بالاتر میره. و این مستلزم اینه که بتونیم از محدوده امنمون و یا همون کامفورت زونمون خارج بشیم. یکی دیگه از چیزایی که گفتم خیلی موجب میشه که ما اعتماد به نفسمون بیاد پایین، اینه که زیادی بخوایم درگیر ترس هامون بشیم. و اینجا لازم میدونم که چند تا باور غلط در مورد ترس رو برات مرور کنم. یکیش که شاید از بچگی به ما یاد دادن اینه که اعتماد به نفس یعنی نبود ترس. که باید بهت بگم که این جمله یک دروغ محضه. این که فکر کنیم اگر کسی اعتماد به نفس داره معنیش اینه که نمیترسه. این که اگر یه نفر میره روی استیج و جلوی 1000 نفر یه برنامه رو اجرا میکنه معنیش اینه که نمیترسه و قبل از این که بره با خودش میگه که ایول مطمئنم که از پسش برمیام و همه چیز عالی پیش میره. این هم یه دروغ محضه. چون با توجه به کارکرد مغز که برای توضیحش دادم، چون خیلی بعیده که ذهن یک آدم معمولی وقتی تو همچین موقعیتی قرار میگیره بهش بخواد پیام‌های مثبتی بده که برو بوم بوم تو میتونی، عالی پیش میره، هیچ اتفاق بدی رو استیج نمیفته، تو به بهترین حالت ممکن اجرا میکنی، همه عاشق اجرای تو میشن. یعنی دقیقاً همینقدر احمقانه. در حالی که اگه بریم زندگی نامه افراد بزرگ و موفق رو هم بخونیم، خواننده ها، گیتاریست ها، نویسنده ها، سخنران ها و همه کسایی که کارهای بزرگی کردن، همشون میترسیدن. و ترس یک بخش جدا نشدنی از ذهن و زندگی ماست. و بذار یه حقیقتی رو بهت بگم. حتی خود من زمانی که 7-8 ماه پیش برگزاری لایف هامو توی اینستاگرام شروع کردم، خب خیلی کار سختی بود. نگران خیلی از چیزها بودم. اینکه نکنه اینترنت قطع بشه، اینکه نکنه من نتونم خوب حرف بزنم، اینکه نکنه که اصلا مخاطبای زیادی توی لایف نیان، نکنه بعدش اصلا کسی آی جی تی ویشو نبینه، نکنه اصلا آی جی تی ویش سیو نشه و کل لایف بپره. منم همه این فکرها رو داشتم و الان بعد از این همه ماه که توی لایف های زیادی مهمان بودم و یا خودم میزبان بودم، شاید باورت نشه ولی هنوز هم خیلی از این فکرها رو توی ذهنم دارم. زمانی که میخوام لایوی شرکت بکنم، اولین چیزی که به ذهنم میاد اینه که اگر اینترنت قطع بشه چی؟ اگر برقا بره چی؟ اگر دفعه حرفات یادت بره چی؟ اگر از گشنگی قش بکنی چی؟ و خیلی از فکرهای دیگه. اما با وجود همه این فکرها میرم و لایف ها رو برگزار میکنم که حالا جلوتر بهت میگم که دقیقاً با این فکرها باید چی کار کنی. پس یه بحث خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما نباید اسیر فکرهامون بشیم و به تعبیر راس هریس ما نباید به قلاب بیفتیم. تا حالا دقت کردی زمانی که مردم میرن ماهیگیری و میخوان یه ماهی رو به قلاب بندازن، همیشه به سر قلاب یه تومه وصل میکنن و اگر ماهی گول بخوره و بخواد که اون تومه رو ببلعه، دیگه با قلاب یکی میشه و چاره‌ای نداره جز این که بمیره. ذهن ما هم دقیقاً همین جوریه. توی هر لحظه شاید بیشتر از 10 فکر توی سر ما میاد که اکثرشون هم فکرهای منفی هستن. در واقع انگار مغز ما میخواد ما رو به دام بندازه. پس ما ایم که این وسط باید حواسمون رو جمع کنیم تا توی قلاب نیفتیم. افکاری مثل تو نمیتونی، تو شکست میخوری، این یکی هم مثل قبلی ها خراب میشه. بعضی از افرادم هستن که خیلی اصرار دارن بگن که این فکرهایی که من توی سرمه درسته. اما دقیقا بحث همینجاست که اصلا درست و غلطی اینجا مسئله ما نیست. مهم اینه که آیا این فکرها برای ما مفیدن یا نه؟ و اگر مفید نیستن، بهتر حواسمون باشه تا درگیر قلاب نشیم. حالا راس هریس برای رهایی از قلاب و در واقع یه جورایی کنار اومدن با فکرهای منفی یه سری راهکار بهمون یاد میده. اما قبل از اینکه راهکارها رو بگم، بریم یه موزیک گوش کنیم و برگردیم. خیلی مهم درباره افکار ما اینه که ما معمولاً اصلا بهشون آگاه نیستیم و نمیدونیم که چه فکرایی داره از سر ما میگذره. برای همینم هست که یه وقتایی برامون پیش میاد که حالمون خیلی خیلی بد میشه، اما دلیلش رو هم حتی نمیدونیم. و برای اینکه بتونیم به افکارمون آگاه بشیم، یکی از تمرین‌ها همون مشاهده افکاره که تمرین موجب میشه که فکرامون رو راحت‌تر ببینیم و بتونیم اونها رو فقط و فقط مشاهده بکنیم بدون اینکه توی قلاب بیفتیم و یا فکرامون رو باور کنیم. این تکنیک خیلی ساده است و فقط کافیه که هر موقع که یه فکر منفی و یا آزاردهنده توی سرمون داشتیم، با این لحن تکرارش کنیم و به خودمون بگیم: من این فکر رو دارم که شکست می‌خورم. من این فکر رو دارم که هیچ کسی دوستم نداره. من این فکر رو دارم که همه به من خیانت میکنن. من این فکر رو دارم که توی امتحان فیل میشم. به نظر من این خیلی روش مفیدیه، به خاطر اینکه به ما کمک میکنه که مدام به خودمون تاکید کنیم که این چیزایی که داره توی سرمون میاد و میره فقط و فقط یک فکره. راستی تو حالا فکر کردی که اصلا فکرهای ما چی هستن؟ چه شکلی هن؟ جنسشون چیه؟ اگه کمی دقت بکنیم، افکار فقط یه سری کلمه هستن. پس اگر اینا رو به خودمون یادآوری بکنیم که همه چیزایی که تو سرمون هست فقط یه فکره، قطعاً کمتر باورشون میکنیم. تمرین بعدی اینه که فکرهامونو با آواز بخونیم. اولش شاید یه کمی مسخره و یا لوس به نظر برسه، ولی واقعاً این راهکار جواب میده. برای اینکه ما واقعاً نمیتونیم فکرهای منفی که توی سرمون هستن رو برای همیشه از شرشون خلاص بشیم، پس بهتره یاد بگیریم که چطوری باید باهاشون برخورد بکنیم. شاید باورت نشه، ولی مثلا همین خود من بارها و بارها پیش اومده قبل از اینکه متن اپیزودها رو بنویسم و یا مثلا موقع ضبطش همش با خودم فکر کردم که چقدر محتوای این اپیزود مزخرفه، به درد هیچ کس نمیخوره، احتمالاً کلی کامنت‌های منفی برای این اپیزود دریافت کنم، این همه وقت گذاشتم، آخرش هم متنش اونجوری که باید و شاید مفید و خوب نیست و حتی همین الانشم خیلی از این فکرها توی سرم میاد و میره. اما خب کاری که من باشون میکنم اینه که اونها رو با آواز میخونم. هیشکی به این اپیزود گوش نمیده میدونم، هیشکی به این اپیزود گوش نمیده میدونم. خب الان من دقیقا از همون تکنیکی که فکرهامونو با آواز بخونیم استفاده کردم و راستش الان خیلی احساس بهتری دارم و فکر میکنم این چیزی که توی سرم بود فقط و فقط یه فکر احمقانه است و اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست که هیچ کس به اپیزود من گوش نده. اما خب کار ذهن ما اینه که این منفیاتو برامون ببافه و فقط بخواد که ما رو از خطرات احتمالی نجات بده. و یا حتی اینکه بخوایم فکرهایی که توی سرمون هستن رو با یه سری صداهای مضحک بخونیم. مثلا شخصیت‌های کارتونی که میشناسیم و یا خیلی ازشون خاطره داریم. چون احتمالاً برات پیش اومده که توی یک روز دو سه تا از دوستات جواب مسیجتو دیر دادن و یا اصلا جوابتو ندادن و تو ناخودآگاه با خودت فکر کردی که من اصلا خواستنی و دوست داشتنی نیستم. هیچ کس منو دوست نداره. و اگر همین فکر رو با یه لحن مضحک بگیم واقعا دیگه بار روانیشو از دست میده. هیچ کس منو دوست نداره. من همیشه تنها بودم. هیچ کس جواب مسیج های من رو نمیده. ای وای، دقیقاً همینقدر مسخره. اما قبلش که بخوایم اینو با یه لحن مسخره یا مضحک بگیم خیلی بهمون حس بدی میده و واقعا ممکنه که کل روزمون به خاطر همین یه دونه فکر مزخرف خراب بشه. یکی دیگه از تکنیک ها که من خیلی دوستش دارم اینه که از ذهنمون تشکر کنیم. یعنی هر بار که از این فکر بهمون یادآوری میکنه فقط و فقط بهش بگیم مرسی ذهن عزیزم، ممنون ازت، متشکرم که به من یادآوری کردی که شکست میخورم. همه این تمرین ها رو گفتم که بهت اینو یادآوری کنم که قانون سوم بازی اعتماد به نفس اینه که افکار منفی عادی هن و ما قرار نیست با اونها بجنگیم، فقط قراره خودمونو از اونها جدا کنیم و بدونیم که آدمی که الان هستیم از افکارمون جداست. یا حتی یکی از تمرینای دیگه اینه که هر موقع احساس کردیم که واقعا حالمون خوب نیست و اون فکری که موجب شده حالمون بد بشه رو پیدا کردیم، با خودمون این جمله رو بگیم که من به قلاب افتادم. پری، تو به قلاب افتادی. و گفتن همین جمله ساده موجب میشه که یک بار دیگه به خودمون یادآوری بکنیم که این فکرایی که تو سرمون بوده فقط و فقط یه سری کلمه و فکره. و ازت میخوام که این تمرینا رو از همین امشب شروع کنی و حداقل روزی 5 بار انجامشون بدی تا ملکه ذهنت بشه. حالا برای اینکه همه مفاهیمی که تا اینجا گفتم رو بهتر درک بکنی، میخوام یه تمرین خیلی جذاب رو با هم دیگه انجام بدیم. اگر پشت فرمون نیستی، لطفاً دستاتو بیار بالا، دوتا دستاتو کنار هم بذار، شبیه یه صفحه باز کتاب، و دستاتو بگیر جلوی صورتت. حالا سعی کن آروم آروم دستاتو به صورتت نزدیکتر کنی. نزدیک و نزدیک و نزدیکتر. و حالا دستاتو آروم روی چشمات بذار و سعی کن که به اطرافت نگاه کنی. چقدر از محیط اطرافتو نمیبینی؟ حالا تصور کن اگه قرار بود همه ی روزتو اینطوری بگذرونی چه اتفاقی میافتاد؟ خب حالا دستا رو آروم آروم از صورتت دور کن و دستاتو بیار پایین. چقدر بیشتر میتونی محیط اطرافتو ببینی؟ توی این تمرین دستهای ما در واقع تمثیلی از همون افکار ما هستن. درسته که الان میتونی دورو براتو خوب ببینی و دستات جلوی چشمات نیستن. اما حقیقت اینه که الان هنوزم دستات کنارت هستن. یعنی ما نمیتونیم کلن دستامونو بکنیم و بندازیم دور. اما میتونیم کاری کنیم که جلوی دیدمون و چشممون رو نگیرن. افکار منفی ما هم دقیقاً مثل دستامون هستن. اونا همیشه با ما هستن. اما مهم اینه که ما چقدر بهشون اجازه بدیم که جلوی دید ما رو بگیرن و موجب بشن که از زندگی عادی بیفتیم و یا نتونیم هیچ اقدامی انجام بدیم و به اهدافمون نرسیم. خب من تا اینجا سعی کردم اون مغز و حرف اصلی کتابو برات خلاصه کنم و بازگو کنم. اما این کتاب حدود 350 صفحه است و هنوز کلی مطالب مهم داره که پیشنهاد میکنم خودت حتما کتابو تهیه کنی و بخونی تا همه مطالب مهمش رو یاد بگیری. و نسخه فارسی کتاب رو هم میتونی توسط نشر سایه سخن و به ترجمه خانم سحر محمدی توی بازار و کتاب فروشی ها پیدا کنی. و البته میدونم که مفاهیمی که تا به اینجا توی اپیزود گفتم شاید یه کمی سنگین بوده باشه و احتیاج باشه که حداقل دو بار این اپیزود رو گوش بدی. پس ازت خواهش میکنم که لطفاً این کار رو انجام بدی تا حرفایی که زدم و نکته هایی که راز هریس بهمون یاد داده بود توی ذهنت ملکه بشه. پس اگه بخوام حرفایی که تا اینجا زدیم و یه جمع‌بندی کنیم، باید بگم که اعتماد به نفس بیشتر از جنس عمل هستش تا باور. و قرار نیست که همه فکرامون مثبت باشن و یه حس اطمینان خیلی عالی داشته باشیم تا کارهامون رو شروع کنیم. پس فقط کافیه که از منطقه راحتیمون بیرون بیایم و دست به اقدام بزنیم و تا زمانی که این کارو نکنیم چیزی تغییر نمی‌کنه. پس ازت می‌خوام که توی همین هفته ببینی که برای رسیدن به اهدافت کوچیک‌ترین اقدام عملی که می‌تونی انجام بدی چیه و بری و اونو انجام بدی. حتی اگه یه سرچ کوچیک ساده توی گوگل باشه و یا حتی فرستادن یه ایمیل و زنگ زدن به یه شخص خاص باشه. شاید خیلی کوچیک و ساده به نظر بیاد، اما مهم اینه که بدون اینکه به قلاب فکرای منفی بیفتی داری یه قدم عملی به سمت اهدافت برمیداری. و همیشه هم موقعی که میایم اقدام کنیم یه سری فکرای منفی و آزاردهنده میان سراغمون و ما باید یادمون باشه که وظیفه ذهن ما اینه که از ما مراقبت کنه و به فکر بقا و زنده موندن ما باشه و مدام این فکرها به ما یادآوری کنه. و قرار نیست ما با فکرهای منفیمون بجنگیم و یا بخوایم از شرشون خلاص بشیم. فقط و فقط قراره که اونها رو باور نکنیم و بدونیم که ما از فکرامون جدا هستیم. و از تکنیک‌های جداسازی که بهت گفتم حتما استفاده کن. به خصوص از همین امروز که این اپیزودو گوش دادی، سعی کن حداقل روزی 5 بار تکنیک‌ها رو به کار ببری و همچنین چرخه اعتماد به نفس رو با خودت مرور کنی. اینکه هر چی بیشتر مهارت کسب کنیم و توی کارهامون اون مهارت‌ها رو به کار ببریم، اعتماد به نفسمون هم بیشتر میشه. مثل بالا رفتن از پله، رانندگی کردن و یا مسواک زدن. حالا درسته که ما این همه راجع به افکار منفی و بازدارنده حرف زدیم، ولی حقیقت اینه که خیلی از ماها اصلاً نمیدونیم که دقیقاً چه فکرایی هستن که دارن جلوی عمل و اقدام ما رو میگیرن. چه چیزایی از سر ما توی هر ثانیه میگذرن؟ که خب این خودش خیلی مهمه، چون همه تکنیکایی که بهت یاد دادم واسه زمانیه که تو آگاهی داشته باشی که توی سرت چی میگذره و یادمون باشه که اعتماد به نفس خودش هدف نیست، بلکه یه واسطه است که ما بتونیم از طریق اون به اهدافمون برسیم. راستی الان که حرف از هدف زدم، خیلی از ماها برای خودمون اهدافی رو هم مشخص کردیم و حتی شاید براش برنامه ریزی هم کردیم و کلی تودو لیست و لیست انجام کار و چشم انداز داریم. اما بحث اینجاست که هیچ قدمی براشون بر نمی داریم. یا مثلا یه اقدامی رو شروع می کنیم و بعد از یکی دو هفته یهو ولش می کنیم و دوباره اهمال کاری و به عقب انداختن کارها میاد سراغمون. و یکی از علتهاش می تونه به خاطر این باشه که احتمالاً اون اهداف در راستای ارزش‌های ما نیستن. برای همینم بعد از یه مدت کوتاهی انگیزمون رو برای انجام اونها از دست می دیم. یه نکته خیلی مهم دیگه راجع به اعتماد به نفس اینه که اعتماد به نفس میتونه موضوعی باشه. یعنی مثلا من توی رانندگی اعتماد به نفس داشته باشم، ولی توی یاد گرفتن یه زبان جدید اعتماد به نفس نداشته باشم. یا اینکه مثلا توی ارتباط گرفتن با آدمای جدید اعتماد به نفس داشته باشم، ولی توی سخنرانی کردن توی جمع مثلا بیشتر از 50-60 نفر اعتماد به نفس نداشته باشم. و درسته که همه اینها با تمرین کردن و به دست آوردن مهارت‌ها میتونه بهتر بشه، اما نکته مهم اینه که ما چه باورهای مرکزی توی ذهنمون داریم که موجب میشه که اصلا سراغ خیلی از این کارا نریم و احساس کنیم که خواستنی و دوست داشتنی نیستیم، که خب دقیقاً برمیگرده به عزت نفسمون. چون درسته که اعتماد به نفس و عزت نفس با همدیگه تفاوت‌هایی دارن، اما عملاً به همدیگه مرتبط هستن و طبق خیلی از نظریه‌های روانشناسی عزت نفس مثل پایه و پی ساختمون اعتماد به نفس هستش. یعنی یه نفر ممکنه اعتماد به نفس خوبی داشته باشه و به خیلی از دستاوردها توی زندگیش رسیده باشه و از دور ما یه ساختمون خیلی خوشگل ببینیم، اما اگر عزت نفس نداشته باشه پی اون ساختمون شله و مثلا اون آدم با یه انتقاد ساده توسط اطرافیانش فرو میریزه و حالش بد میشه و حتی ممکنه تا یه هفته اعصابش خرد باشه چون فقط یه نفری یه انتقادی بهش کرده. و یا حتی ممکنه خیلیامون به خاطر ترس از قضاوت شدن و یا اثبات کردن خودمون به دیگران یه کارهایی رو انجام بدیم و یا یه سری کارها رو انجام ندیم، که خب در این صورت بهت پیشنهاد میکنم که اگر احیانا هنوز اپیزود عزت نفس رو نشنیدی حتما اون اپیزود رو هم توی برنامه‌ت بذاری که گوش بدی. همچنین اگه این اپیزود بهت کمک کرده تا دیدگاهت به اعتماد به نفس عوض بشه، این لطفو در حق دوستا و آشناهات هم بکن و این اپیزود رو براشون بفرست تا همگی بتونیم در کنار هم زندگی هدفمندتر، آگاهانه‌تر و پر از دستاورد داشته باشیم. تا درودی دیگر، بدرود.